در حال بررسی برای تحقیق این موضوع. دولت در حال بررسی برای تحقیق این موضوع.
چرت که
به نام خدا. مردم ایران سلام، نوروزتون مبارک. به برنامه چرتکه کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران خوش آمدین. از هر جایی که با ما همراهید تنتون سلامت و احوالتون خوش باشه. نمیدونم شما ایرانیای عزیز که الان صدای ما رو میشنوین در چه حرفه و شغلی مهارت دارین و شغلتون چیه، اما این روزا تو دنیای الکترونیک افراد زیادی هستند که در کسب و کارهای نو و از جمله تجارت الکترونیک فعالیت میکنن. موضوع امروزمون اینه: اشتغال، تجارت الکترونیک، کسب و کارهای نوین. یه فاصله بگیریم، باز هم در این مورد با هم صحبت میکنیم.
مروری بر عملکردهای مثبت کشور
در سالی که گذشت.
با شما چرتکه میزنیم.
خب همونجور که اول برنامه خدمتون عرض کردم، کسب و کار الکترونیکی در یک تعریف ساده یعنی کسب و کاری که با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط انجام بشه. در واقع تجارت الکترونیک از این دست دارای مفهومی کوچکتر و محدودتر نسبت به کسب و کار الکترونیکه، چون در تجارت الکترونیک حتما باید بین دو طرف پولی رد و بدل بشه. حالا بعداً به این مفهوم تجارت الکترونیک هم میرسیم، ولی در کسب و کار الکترونیک لازم نیست پولی مبادله بشه. بخش بعدی برنامه یعنی قصه زهر چرتکه رو با هم میشنویم.
قصه زهر چرتکه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. هر کی بنده خداست بگی یا خدا. اون دوتا همیشه محبوب بودن و همه برای این که اونا رو داشته باشن سر و دست میشکستن، ولی یکی از اونا با اینکه جنسش از فلزه در مقابل اون یکی حرفی برای گفتن نداشت.
من فلزیم و محکمترم،
تو در برابر من عددی نیستی. من تیکه تیکم که بشم ارزشم از تو بیشتره.
اسکناس هیچ وقت فکر نمی کرد که روزی رقیب پیدا کنه. آخه کثیف و چرکم که بود همه طالبش بودن و واسهش سر و دست میشکستن، ولی گذر زمان همه چیز رو عوض کرد و سر و کله یه سری کارت پیدا شد.
شما کی هستین؟
ما کارت اعتباری هستیم و اومدیم حضورتو کمرنگ کنیم.
و حضورشو کمرنگم کردم. دیگه فقط توی تاکسی بود که سنگینی حضور اونها رو کنار خودش حس نمی کرد. البته بعضی از پزشک ها هم بودن که فقط اونا تحویل می گرفتن و با کارت ها میونه خوبی نداشتن.
مهم نیست بقیه دوستم ندارن، مهم اینه که این چند تا دکتر منو خیلی دوست دارن.
ولی این دلخوشیش هم دوام زیادی پیدا نکرد و خیلی زود این پزشک ها هم باسواد شدن و تونستن با دستگاه پوز کار کنن. حالا این کارت ها همه جا محبوب شده بودن و با اومدن این ویروس کرونا محبوب ترم شدن. با این همه همشون یه آرزویی دارن که ضمن خداحافظی از شما آرزوشونو میشنویم.
خدایا کاری کن که با هم متحد بشیم و هممون بشیم یک کار.
شما شنونده برنامه چرتکه هستین و موضوع امروزمون اشتغال و کسب و کارهای الکترونیکه. کسب و کارهایی که فواید زیادی دارن که مهمترینشون صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه است و کار خرید رو هم آسان‌تر می‌کنه. مثلا در این هفته‌های اخیر با شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه، کسب و کارهای مجازی بستری رو برای خرید آنلاین مردم فراهم کردن، به طوری که بدون اتلاف زمان، هزینه‌های اضافی رفت آمد و احتمال آلوده شدن به ویروس و سایر بیماری‌ها در جامعه، متقاضیان میتونن از این خدمات استفاده کنن.
عملکردهای مثبت کشور را
با شما چرخه می‌زنند. چرتکه
دوستان عزیز شنونده، حتما شما هم میدونید که کسب و کارهای الکترونیک بستری رو فراهم کرده تا به سهولت بتونیم کالای مورد نیاز خودمون رو خریداری کنیم. خیلی راحت با فشار دادن چند دکمه و لمس صفحه گوشی و واریز الکترونیکی پول به حساب صاحب کالا میتونیم هر چی که لازم داریم رو بخریم. خب این خیلی خوبه، اما گاهی بعضی از شرکت‌ها تحت عنوان تجارت الکترونیک دست به کلاهبرداری‌های کلان می‌زنن که نمونه‌اش رو توی شرکت‌های هرمی در سال‌های گذشته دیدیم. یادمون باشه تجارت الکترونیک با کسب و کارهای سالم الکترونیکی یکی نیست و با هم فرق داره. با هم گفتگوی امروز حسام مزینانی با مهمان برنامه رو می‌شنویم.
به نام خدا سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه چرتکه از شبکه رادیوی ایران. توی این برنامه میخوایم بپردازیم به موضوع کسب و کارهای نو و اشتغال و کارآفرینی در حوزه تجارت الکترونیک. میهمان من که الان پشت خط هستن جناب آقای وکیلزاده، دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هست که بهشون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه چرتکه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای وکیلزاده، کسب و کارهای نو در سال 98 در کشورمون ایران چه جایگاهی داشتن؟ آیا به جایگاه واقعی خودشون رسیدن یا نه؟
کسب و کارهای اینترنتی که ببینید روند جهانی هست. وقتی کلا تو مسیر اقتصاد جهانی هم شما نگاه کنید، ما ناگزیر از حرکت به این سمت هستیم و کلا ماهیت کسب و کارها داره به سمت کسب و کارهای الکترونیکی کشیده میشه، پس ما هم جدا از اون نیستیم. ولی مسائل و مشکلات خیلی زیادی به وجود اومد تو سال 98 که واقعا تو خیلی از کسب و کارها تاثیرگذار بود و مشکلات زیادی ایجاد کرد که حالا یه ممکنه تو از بازار و بعد بازار کار حل شده باشن، ولی یه دیگه هم که کماکان در حال تلاش هستن تا بتونن به ارائه خدماتشون ادامه بدن.
درسته. و اینکه الان ما به اون جایگاهی که باید توی کشورمون برسیم در سطح منطقه و در سطح جهانی رسیدیم از نظر شما؟
از نظر من نه، ما خیلی جای کار داریم.
خیلی جای کار.
خیلی تلاش زیادی باید بشه و سرمایه گذاری خیلی بیشتری تو این حوزه بشه که بتونیم اون جایگاهی که واقعا بر اساس ساختار اقتصادی کشور و مردم، این قشر جوانی که داریم، پتانسیالای بلوبه که داریم، ما بتونیم بهتر کنیم.
درسته. این ویروس کرونا چطور آقای وکیل زاده، این چه تأثیری گذاشت؟ قطعا خب در جریان هستید کسب و کارها در تمام دنیا با شکست حتی مواجه شدن و به شدت دچار ضعف شدن، اما کسب و کارهای نو و کسب و کارهای دیجیتال یا اینترنتی حداقل حسنی که داشتن این بود که فارغ از فضای فیزیکی بودن و به نوعی میشه گفت فروشگاه‌های آنلاین همچنان فروش خودشون رو دارن به نسبت فروشگاه‌های دیگه، اما تأثیرش در کل به چه صورت بود؟ آیا خیلی زیاد بود؟
یعنی هستش اینه که واقعا کسب و کار اینترنتی هم
تأثیر پذیرفتن،
مجزات کسب و کار علمی نیستن.
بله.
ما یه بخشی از اقتصاد کشور هستیم و اگه اتفاقی تو کل اقتصاد کشور بیفته قطعا رو ما تاثیرگذار هست.
خب این که کاملا طبیعیه، اما قطعا آسیبشون خیلی کمتره دیگه.
من مثال ازتون بزنم، شما کسب و کارهایی که مثلا تو حوزه ارائه خدمات برای تئاتر بودن، سینما بودن، وقتی تئاتر و سینما کلا جمع بشه خب اون کسب و کارا هم کنار میرن. وقتی مردم دیگه مثلا رستوران غذا سفارش نمیدن یا بیرون غذا نمیخورن، درسته کسب و کارهای سنتی آسیب میبینه، ولی اون کسب و کاری هم که سرویسش ارائه مثلا شما از طریق اون میتونستید غذاتون رو سفارش بدید دیگه اون امکانو ندارید. پس اون کسب و کارم بشه.
اما کسب و کارها و فروشگاه‌های آنلاین همچنان فروششون به نسبت فروشگاه‌های فیزیکی خب قطعا بیشتره دیگه. مردم ترجیحشون برای اینه که از طریق فضای مجازی و اینترنت خریداشون انجام بده.
شما من خودتون میگم که فروشگاه‌های آنلاین یا فروشگاه‌های اینترنتی یه بخشی از کسب و کار
بدون شک این تاثیرگذار هست. بله.
فروشگاه‌های اینترنتی بله، با توجه به اینکه خب مردم نیازشون کماکان پابرجاست، و برای اینکه تو سطح جامعه رفت و آمد نداشته باشن، میان از طریق فروشگاه های اینترنتی نیازشون رو تامین میکنن. ولی خب این نیازها باید دست دقت کنید که مثلا تو دستبندی های مختلف وقتی کل اقتصاد بخوابه ممکنه اون نیازها بیشتر سوخت کنه.
بله تو یک سری زمینه‌ها که بله تو یک سری زمینه‌ها که میفهمید کاملا هم درسته.
میره سمت کالاهای ضروری، یعنی فروشگاه اینترنت اون کسی که مثلا تو بخش کالاهای تند مصرف یا زود مصرف یا کالاهای سوپرمارکتی هست، اینا با افزایش تقاضا مواجه بودن. ولی یه سری فروشگاه دیگه که مثلا ممکنه تو حوزه‌های دیگه بودن، مثلا به فرض میگم پوشاک بوده، به دلیل اون دغدغه‌ای که از ویروس کرونا بوده ممکنه حتی با کاهش تقاضا مواجه شده باشن.
درسته. اما یک نیازی به نظر من اضافه کرد به بحث فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی.
اهمیت این فضا رو دوچندان کرد که میتونه تو مواقع بحرانی به اقتصاد
چقدر کمک کنه. بله. آسیب هایی که توی سال 98 داشتن و چالش هایی که داشتن رو چطور میبینید؟
تو این سال 98 یه مقطع قطعی اینترنت رو داشتیم که یه لطمه این زد به کسب و کارها و باعث شد که یه شوکی به اونها وارد بشه. بخش رمز پویا رو ما داشتیم که خب تا شرایط و زیر ساختش فراهم بشه عملیاتی بشه یه دست کسب و کارها تو اونجا آسیب دیدن.
بله.
و به طور کلی فضای اقتصادی کشور ما توجه به اون بحث مباحث تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز یا به طور کلی اون بحث تحریم ها هم یه تأثیر رو کل اقتصاد داشته و که خب کسب و کارهای اینترنتی هم از اونها متاثر شدن.
خیلی خوب، یک فاصله کوتاه بگیریم، ما یک گزارشی در ارتباط با موضوع همین امروز برنامه بشنویم. سرکار خانم رنجکش گزارش رو آماده کردن، میشنویم برمیگردیم و ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
در خدمتتون هستم.
میگن آدم های خلاق تصورات واضحی دارن و از استفاده کردن اونها نمی ترسن.
دانشجوی کارشناس ارشد رشته مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران، مخترع دستگاه دوکاره‌ای که تبدیل شده به یکی از دستگاه‌هایی که فکر می‌کنم خیلی بعدها ازش استقبال خواهد شد، قهرمان کشتی دانشجویان تهران و اینکه مدرس مبحث کارآفرینی در چندین تقریبا آموزشگاه و اینکه دانشگاه ارشد.
البته میشه گفت که این روزها همه جوانها این گونه نیستن و کار رو میشه از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کرد. نگاهی خواهیم داشت به کار و کارآفرینی و کسب و کارهای نو از دیدگاه شما.
ما اصلا اینجا که اومدیم دنبال در واقع کار میدیم، اصلا کار بهمون نمیدن. فقط به خاطر این اومدیم که چون 400 تعهد خدمت داریم الان مدرک ما رو به ما نمیدن. ما باید حتما یه جا یک سال کار دولتی داشته باشیم که بهمون مدرک بدن. به خاطر همین مجبوریم میایم اینجا فرم پر کنیم، یک سال منتظر بمونیم که اگه کارم ندادن حداقل بهمون یه فرم بدن که مثلا ما جوه کاریم بهمون مدرک بده، وگرنه الان مدرک خودمون هم نمیتونیم بگیریم.
ما دیگه هر دری میرسه داریم میزنیم دیگه، گفتیم وزارت کار و وزارت های دیگه هم داریم در میزنیم ان شاء الله از بیکاری نجات پیدا کنیم.
شما چی؟
شما هم کار نداریم، ما اصلا خدمت اومدیم الان بیکاریم.
بعضی موقع ها برخی از آدم ها با یه سری وسایل ساده و کم هزینه شروع میکنن به انجام دادن کاری و جالب اینجاست که این کار نو هم میگیره هم مشتری های خاص خودش رو داره.
فکره از کجا اومد؟ یکی از دوستان بود، من یه جا دیده بودم یه آقای خیلی محسن بود وسط صفحه، چون سوراخ داره خود صفحه خالی رو همینجوری سالم بیرون موتور ساعت بسته و پشتش یه ساعت و یه عقربه هیچ، خالی. دنبال ایده میگشتم که کار کنم، یه کاری رو شروع کنم. میشه تغییرش داد، میشه اون فرم دایره رو عوض کرد. اومدم یه دونه برای خودم درست کردم. هرکی ما گفت چقدر جالبه، چرا اجراش نمی کنی، چرا این کار رو نمی کنی؟ بعد یواش یواش دو تا سه تا تر مثلا یه جورایی خیلی اتفاقی شد، یه ایده کار کرد.
کسب و کارهای متنوع جدید مبنی بر فناوری های نوآورانه. هر کدوم از ما در مورد این کسب و کارها نظرهایی داریم.
کسب و کارهای موقتی هستن که به دنبال مدل کسب و کار تکرارپذیر هستن. به خاطر همینه که هر ایده‌ای باشه اطراف استارتاپ ها هم حضور دارن.
ایده های نوعی که دارن به دلیل اینکه احتیاج به سرمایه کمتری دارن برای تولید درآمد بیشتر مورد استقبال جوان هستش. به نظر من توی این بازه زمانی که ما داریم زندگی میکنیم بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و پیشرفت داشتن.
با
توجه به توسعه‌ای که تو اینترنت داشتیم تو سال‌های اخیر هم تو دنیا هم تو ایران، به تبع اون با توجه به اینکه میتونه مخاطبای بیشتری رو پوشش بده و نیازهای بیشتری رو از مردم حل بکنه، در واقع مورد استفاده قرار گرفته، چون مخاطبایی که مسلماً داره بیشتر هستش.
برخی از کارشناس‌ها معتقدند که کسب و کارهای متنوع جدید که مبنی بر فناوری‌های نوآورانه هستند در واقع پیشران توسعه اقتصادی هستند و در آینده بخش بزرگی از گردش مالی اقتصاد دنیا رو به خودشون اختصاص میدن.
ممنونم که همچنان شنونده برنامه چرتکه هستید از شبکه رادیوی ایران. با جناب آقای وکیلزاده دارم صحبت میکنم، دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی و کارآفرینی در حوزه تجارت الکترونیک. آقای وکیلزاده، چشمانداز کسب و کارهای اینترنتی رو در سال 99 چطور میبینید و اینکه ما چه جهشی میتونیم داشته باشیم نسبت به سال 98؟
فارغ از
فضای اتفاقاتی که الان توی کشور به وجود اومده، حالا حتی کرونا، حتی شرایط اقتصادی که توی کشور حاکمه، حتی تحریم ها،
خب اینا خیلی سخته بگیم مجزا از اینا، مثلا که بخوایم مثلا قوانین فیزیکو بگیم مثلا استکاک وجود نداره، جاذبه وجود نداره، و بخوایم اونا بگیم خب نتیجهش این میشه. در این وقتی همچین شرایطی وجود اومده، مثلا خیلی از نیروهای متخصص ما ممکن است کشور خارج شده باشه، اما توی سری زمین‌ها کسب و کار اینترنتی نیازمند نیروهای متخصصی هستن که خب خیلی توی این چند سال اخیر از کشور خارج شدن، واقعا این مشکل کمبود نیروی متخصص ما ایجاد میکنه.
بله.
ولی اگر فرض کنیم که مسائلی مثل بخش کرونا دیگه وجود نداره، بحث اقتصادی وجود نداشته باشه، به طور کلی فضا برای رشد کسب و کارهای اینترنتی باید خیلی مناسب باشه. ولی یکی از مواردی هم که بگم باز با اون واقعیت ها فاصله، این سرمایه گذاری باید تو این حوزه گسترش پیدا کنه. وقتی شما مثلا،
یعنی سرمایه گذاری که الان انجام میشه کافی نیست؟
ببینید الان وقتی شما توی اقتصاد تورمی، من خب یه مثال ساده ازتون بزنم، فارغ از کسب و کارهای مجازی، وقتی شما مثلا یه ملک میخرید سال بعد دوباره برمیشه قیمتش، چطوری میاد توی کسب و کاری رو سرمایه گذاری میکنید که مثلا 10% احتمال موفقیت داره، افق سرمایه گذاری 5 ساله 6 ساله داره، تو شرایطی که نمیتونید 5 سال بعد 6 سال بعد پیش بینی کنید؟ خب این باعث میشه که سرمایه گذار تمایلی به حضور تو این بخش نداشته باشه و ترجیح بده کواکا تو بازارهای سنتی فعالیت کنه.
و این تدبیری براش اندیشیده شده توی سال 99 یا سالهای آتی؟
ببینید
تسهیلاتی که دولت شاید در اختیار کسانی که میخوان ثبت نام بکنن به کسب و کار اینترنتی ایجاد بکنن،
ببینید تو بحث اون امکاناتی که بخواد دولت فراهم بکنه، یه طرح نوپا رو وزارت ارتباطات مطرح کردن که بتونه از کسب و کارهای نوپا کسی که تازه تو این حوزه دارن وارد میشن و توی یه مقیاس کوچیکی هنوز هستن، بتونه از اونها یه حمایت اولیه انجام بده. هنوز فیدبک اصلی شما خودمون نگرفتیم که آیا واقعا این طرح چقدر موفق بود و چقدر استقبال شده از اون. تو بخش پروانه کسب و مواردی که از این قبیل هستش، ما خودمون تو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هیچ گونه مانعی برای اینکه بخوان کسب و کارها بیان پروانه کسب بگیرن و فعالیت قانونی داشته باشن ندارن، جز همون بحث اینکه ما یه پیش نیاز اصلی داریم، اینکه کسب و کارها چه به صورت حقیقی چه به صورت حقوقی موظف هستن که بیان اول پرونده مالیاتی تشکیل بدن.
درست.
خب یه دست که ببینید یه دغدغه‌ای که تو کسب و کارهای اینترنتی برخلاف کسب و کارهای سنتی وجود داره، این میتونه بگم مثلا احتمال موفقیت 10% حتی میتونم بگم 1% یا 2% ممکنه برسه. کسب و کار دغدغه داره، میگه اوکی من میخوام یه ایده‌ای دارم، میخوام اینو راه اندازی کنم.
خب حمایتی ازش میشه آیا یا نه؟
بین 1-10% ماکسیمم از بین کسب و کارهایی که وارد این حوزه میشن میتونن موفق بشن و یه محصول سوددهی برسن. مثلا توی افق 7-8 ساله کسب و کاری که میخواد تسهیلات بگیره و درست 1 سال بعد حالا به هر دلیلی اون تر موفق نشه، نتونه خودش رو تو بازار جا بندازه، حذف بشه، یه بدهی میمونه برای اون کسایی که اون ایده رو داشتن که بعد با سودش بخوان پس بدن و عملا فوق بخت رو گذاشتن، تلاششون رو کردن، یه بدهی هم اومده، یه سودی هم داره، رو بدهی میاد و عملا یه مشکل رو مشکلات قبلی.
خب اینجا چه چیزی، یعنی راه چاره اون اتفاقی که این گره رو باز میکنه چیه؟ طرح خوبه، خلاقیت خوبه، حمایت دولته، چه اتفاقیه؟
من به عنوان کسی که خودم 7-8 سال تو این حوزه کار کردم، یعنی یک سری از پارامترهایی که واسه کسب و کارها هزینه است. مثلا کسب و کار میخواد یه دفتر داشته باشه، تیمشون رو دور هم جمع کنن، خب دولت امکانات زیادی داره که میتونه اون فضاها رو به صورت رایگان در اختیار کسب و کارها قرار بده. امکانات اولیه که نیاز دارن رو در اختیارشون بذاره، و بتونه هزینه های اونها رو تا حد ممکن پایین بیاره. و این هزینه ها که پایین میاد یه بدهی نیست که در آینده مجبور بشن پرداخت کنن. یعنی اگر به هر دلیلی چند تا جوان دور هم جمع شدن، یه طرحی داشتن، یه ایده‌ای داشتن، شکست خورد، در نهایت چیزی که از دست میدن اون فرصتیه که گذاشتن برای اون کسب و کار، و چیزی هم که به دست میارن تجربه است واسه اینکه بتونن مرحله بعد ایده پخته تری رو مطرح کنن و تا موفق بشن.
به عنوان سوال آخر خواهش میکنم خیلی کوتاه فقط جواب بدید در قالب یک خط، اینکه چشم انداز و افق کسب و کارهای اینترنتی رو در کشورمون با توجه به شرایطی که هست و کارش هم فعلا نمیشه کرد و شرایط کشور ایرانه، چطور میبینید؟ تو یک خط، مثبت منفیه؟
من سال 99 خیلی سال سختی واسه استارتاپ ها میدونم، به خصوص که اون جذبی هم که این چند سال ایجاد شد یه ذره فروکش کرده و ورود استارتاپ های جدید به این حوزه رو فکر نمی‌کنم مثل سال قبل باشه، چون متاسفانه اون ساختاری که شکل گرفته بود یه ذره ناکارآمد بود و یه جو الکی را انداخته بودن که به راحتی بیایید و کسب و کار خودتون داشته باشید.
اما در واقع اینطور نبود،
خام بود که نتونسته بودن درست هدایتش کنن. این احتمال زیاد سال 99 فروکش میکنه، سیستما منطقی تر جلو میرن، کسب و کارا آگاهانه تر تصمیم گیری میکنن و به نظر من باعث میشه که قوی تر بشن و اون ضربه مثالی هست که میگم چیزی که من نمیکشه منو قوی تر میکنه، احتمالاً قوی تر میشن در پایان سال.
خیلی انشالله ما برای شما آرزو میکنیم که قوی تر بشید روز به روز و آرزوی توفیق و به قول شما قوی تر شدن کسب و کارهای اینترنتی و نو رو داریم و امیدواریم که در کنار فعالیت های اقتصادی دیگه بتونن قدم بذارن به این عرصه و موفق باشن و چالش های پیش روشون هم برداشته بشه.
ممنون از شما، خیلی ممنون از شما.
سلامت باشید آقای وکیل زاده، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شما که به این بخش گفتگو گوش دادید و ما رو شنیدید. تا فردا و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که سلامت باشید و اطرافیانتون رو لبشون رو به خنده بیارید. خدا نگهدار.
ممنون از اینکه همچنان با چرتکه همراه هستید. اما دوستان خوبم اجازه بدین این رو براتون بگم که با توجه به اینکه استفاده از فضای مجازی در بین مردم رواج زیادی پیدا کرده، هم روابط اجتماعی متحول شده و هم شیوه تبلیغات و بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی جدیدی رو به وجود آورده که در واقع بازارهای کوچکی برای عرضه کالا و خدمات هستند. در این قسمت از برنامه چرتولوژی رو با هم میشنویم.
چو 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 چرت چرتو توتولوژی چرتولوژی.
سلام، خوش اومدید. یه لطیفه ای بود، میگفتن از یه نفر میپرسن که شما شغل چیه، میگه پیش دایی مشغول هستم. بعد میگن خب دایی چی کار میکنه، میگه هیچی، بیکاره. حالا شده حکایت خیلی از ما جوونا برای اینکه در این ایام تعطیلات عید که معمولا دید و بازدیدهای در اون خانوادگی صورت میگیره بتونیم بیکار بودنمون رو لاپوشونی کنیم کسی نفهمه. آخه چرا انقدر ما رو بازی میدید؟ ما باختیم، بعدم باختیم، فقط نپرسید بذارید بریم. ما اصلا بیکاری مگه مسئله مهمیه؟ اخلاقه که مهمه. من مثلا از قدیم شنیدم میگن آقا اگه کسی اومد خواستگاری دخترتون وضع مالیش خوب نبود به اخلاقش نگاه کنید بعد بهش زن بدید. اخلاق مهمه، وگرنه مادیات که چرک کف دسته که. بعد تازه این نسل جدید اصلا نمیتونن درست با نسل قدیم ارتباط برقرار کنن. یعنی من خودم یه عمو دارم که هنوز معیار جربوزه و توانایی و شاغل بودن رو در این میبینه که اگه یه تبر به من بدن من میتونم برم وسط جنگل هیزم بشکنم بیارم خونه یا نه. از نظر اون این کاره. خب دیگه حالا شما حساب کن یه نفر بخواد به عمو بگه که مثلا من شغلم ادمینی تو اینستاگرامه، خب معلومه دعوا میشه دیگه، عمو متوجه نمیشه. همین خود من هنوز نتونستم به عموم ثابت کنم که من گیمرم، کارم اینه که آقا بشینم بازی کنم. اما باور نمیکنه که، میگه اگه کار میکنه کو پولت، همش دنبال مادیاته دیگه. زمون عوض شده، کسب و کار عوض شده. متاسفانه نسل قدیم درک نمیکنن شغلای نوپا رو. همش کارشون همینه دیگه، دائما بچه همسایه رو که معمولا هم همیشه نصف ماها هستن میکوبن تو سرمون که چی؟ که ببین پسر نصف توه الان داره مهندسی فلان رشته با فلان معدل میخونه. ای آقا الان تو این وضعیت مهندس باشی یا دکتر فرقی نداره، که کافی فقط یه سرفه بزنی تو همه بهت به عنوان یک ناقل ویروس و یک انگل جامعه نگاه کنن، شغلت هم ذره براشون مهم نباشه. اما جا داره در پایان یه سلامی هم خدمت یک سری از هموطنای عزیزمون بکنیم که احساس باهوشی میکنن و در این موقعیت که همه تو قرنطینه هستند دوره افتادن تو شهر و کوچه و خیابون دنبال کار، به این امید که در نبود رقبا کارها رو بقاپن و از بیکاری در بیان. سلام باهوشا. البته اینو دولت باید مد نظر قرار بده که قرنطینه خودش میتونه یه فرصتی هم باشه برای افراد بیکار که خودشونو به سابکار ثابت کنن. مثلا هر از چندگاهی دولت یه طرح مبارزه علیه بیکاری بده، یه ویروس بندازه، همه برن تو قرنطینه و فقط نیروهای کار ماهر کف خیابون بمونن. اینطوری هم نیروی انسانی با کیفیت تری پیدا میکنیم، هم زودتر جاهای خالی تو کارخونه ها و شرکت ها پر میشه. اینم از طرح برنامه ما برای بیکاری. خیلی ممنونیم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودین. امروز از کسب و کارهای فضای مجازی براتون گفتیم که مهمترین ویژگی کسب و کارهای فضای مجازی آسانی در برقراری ارتباط با مشتریان، اون هم بدون واسطه است. به همین خاطر که خیلی از فروشندگان کالا با ایجاد صفحه و کانال در فضای مجازی اقدام به فروش کالای خودشون میکنن و فرار از ترافیک و شلوغی شهرها هم یکی دیگه از دلایلیه که ما به عنوان خریدار و مخاطب که بیشتر به سمت کسب و کارهای فضای مجازی رو میاریم. امیدوارم مسئولین با حمایت از صاحبان کسب و کارهای الکترونیک به رونق کسب و کار و اشتغال زایی کمک کنند. باز هم متشکرم که امروز با ما بودید. تا چرتکه بعدی، لحظه های بهاریتون خوش. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
دلپذیر ذرتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذیر لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذیر تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دلپذیر
دلپذیر
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن
اهمیت تلاون بودن.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادی، سالمیم خوشحالی، سوسهای سالادمون چه دلپذیره. این دلپذیره، این دلپذیره. سس فرانسوی، چیلی رنج ایتالیانی، سوسهای سالاد دلپذیره.
دلپذیر.
رسیدیم به ساعت 16. از شما شنوندگان محترم رادیو ایران دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.